أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها و ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها و هو معكم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها آیات بینات سوره مبارکه حدید را مطرح میکنیم. در دو نوبت پیشین اشاره شد به اینکه سرآغاز این سوره مبارکه آیاتی است که مملو از شواهد توحیدی خداوندی است. قریب 20 وصف و نام حضرت باری تعالی در مجموعه این 6 آیه یاد میشود و یه بخش بسیار زیبا و لطیف و دلنشین است در معرفت آموزی توحیدی به مخاطبان قرآن. اینی که گاه در بعض از متون روایی داریم معصومین گذشته از اونها که عرض کردم اشاره می کنم که مستقیمن ارجاع دادند به 4 آیه پایانی حشر 6 آیه ابتدایی حدید، فرمودن این دو بخش رو استمرار بر این داشته باشید، به تعبیر بنده بفهمید بخوانید باکی نداشته باشید از چیز دیگری. یعنی پایه های توحید شما رو این به اصطلاح 6 آیه و 4 آیه این 10 آیه استوار می کند. خواندیم دیشب که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم و سطوح مختلف فهم این آیات رو گفتیم. تمام به دنبال اون هو الذی خلق السماوات و الارض، اوست که آفریده است آسمان ها و زمین رو در 6 دوره، 6 یوم به معنای دوران و 6 دوره توضیح داده شد که چگونه است این دوران. انطباق اون رو بر ایام هفته گفتیم و قاعده تدریج رو در نظام آفرینش مادی خداوندی برخلاف اون چه در آفرینش فراماده است، یعنی در عالم تجرد، در عالم امر که اونجا تدریج و زمان وجود نداره، اما در عالم ماده خداوند حقایق عالم مادی رو شکل گرفتن، استمرار و ادامه اون رو با قانون زمان و تدریج قرار داده است. اشاره کردیم به یه نطفه این که شکل می گیرد، 9 ماهش رو طی می کند، به دنیا می آید، طفولیت رو طی می کند، به کودکی می رسد، نوجوانی، جوانی، میانسالی، کهنسالی، تمام. تمام این یه تدریج 70 ساله، 80 ساله، 90 ساله رو مشاهده می کنید. این قانون خلق است در نظام مادی عالم. بعد از این که آفرید حضرت باری تعالی ثم استوى على العرش، اداره امر رو به کسی واگذار نکرد خداوند. اون شاه بیت توحیدی که پیامبر مکرم اسلام ارائه کردن توحید در الوهیت و آفرینش نبود، توحید در ربوبیت و پرورش بود. این که خدایی که وجود را آفریده است همو هستی را اداره می کند، تدبیر می کند و کار دست دیگری نیست. کل یوم هو فی شأن، این خداوند است که آن به آن امور و فعل عالم رو اداره می کند و دیگران در این جهت نقشی ندارند. ثم استوى على العرش، تا اینجا خدمت عزیزان گفتیم و یه اشاره این شد به یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها. حالا از ویژگی های این خداوندی که اداره می کند استحضار دارید. این بحث در علوم سیاسی مطرح میشه دیگه. الان اگر یه نظامی بخواد قوی باشه، یه حاکمیتی بخواد قوی باشد، به بیشترین چیزی که نیاز دارد چیست؟ اطلاعات، علم، آگاهی. اگر حاکمیت منابع دقیق علمی، آماری، اطلاع نداشته باشه نمیتونه حکومت کند. خداوندی که استوى علی العرش، بر مجموعه وجود با قدرت تمام تسلط دارد، یعلمو، این اقتدار با تمام علم آگاهی است، میداند به حدی که آنچنان همه چیز رو میداند که یعلم ما یلج فی الارض. در این عالم مادی شما هر چه در زمین فرو می رود و هر چه از زمین برون می آید، علم جامع و کامل اون با تمام ابعاد و جزئیات در نزد خداوند است. یعنی چه در زمین فرو می رود؟ اشاره کردم خدمت دوستان من باب مثال و نمونه، قطره قطره باران، جز این قطرات که در زمین فرو می رود، از این میلیاردها میلیارد، از این تریلیون تریلیون بفرمایید، قطره ای که در هر بار فرود می آید کجا می رود؟ پایان اون چی می شه؟ چه از اون تولید می شه؟ خوراک چه کسی خواهد شد؟ نتیجه اون چه می شود؟ ایمان است یا کفر است؟ فسق است یا طاعت است؟ تمام اون را از ابتدا تا انتها ذات باری تعالی می داند. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها. حالا گذشته از این، موجودی خود زمین رو، این که در بخش بخش این زمین خدا چه نهاده است و چه قرار داده است، چه ذخایری و خزائنی برای بشریت فرو برده است در دل زمین، و اضافه کنید به این، در به اصطلاح باغ رضوان شما بفرمایید، در بهشت رضای ما در مشهد رضوی این بدنها به خاک سپرده شد، 10 میلیون میلیارد سلول این بدن تجزیه میشه، میره تو اجزاء خاک، فل ارض یلج و فل ارض. آمار تک تک این سلول رو که به کجا رفت، جزء کدام پدیده و موجود شد، اجزاء بدن چه چیزی رو شکل داد در آینده، قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. تمام این آمار رو دقیق می دانیم و کاملا اشراف به اون داریم و به روز خود آمار ارائه می شود و بازگو می شود و کاربرد اون دیده می شه. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و اون چه از زمین برون می آید. باز این دانه دانه ای که از زمین بیرون میاد و تمام این ثمراتی که خارج می شود، و اون که اضاهم من الاجداف الی ربهم ینسلون. اونجایی که خدا نسل می کند، منها خلقناکم و فیها نخرجکم و فیها نعیدکم، خداوند از خاک آفرید، شما را از خاک در خاک فرو می برد و اونگاه نخرجکم تارتن اخرى، از خاک برون می آورد. باز جزئی که از زمین برون می آید می داند. یعنی ذات باری تعالی علم گسترده خودش رو دقت کنید به تمام تحولاتی که در زمین پیش میاد در عالم ماده و طبیعت ابراز میکند با این آیه شریف، این گستردگی علم خودش رو. حالا یه پله میاد بالاتر صحبت، گستره علم الهی نه در عالم ماده بلکه در عالم فراتر از ماده، نه در ملک بلکه در ملکوت، و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها، و خداوند می داند، علم تام و کامل دارد، همه چیز در مجموعه علم او نهفته است که چه از آسمان فرود می آید نازل می شه، دقت کنید، و چه به آسمان عروج می کند. این سماعی که در اینجا قرآن مطرح می فرماید به دلیل اون عروجی و توضیحاتی که الان عرض می کنم، این سماع مادی نیست، یعنی آسمان مادی ما نیست، اتمسفر زمین نیست، جو زمین نیست، منظومه شمسی نیست، بلکه مراد از این سماعی که در قرآن در اینجا و در بعض از موارد در آیات شریفه می بینیم آسمان غیر مادی است. آسمان غیر مادی دیگه، اینها رو بارها خدمت عزیزان اشاره کردیم. اگر ذات باری تعالی سماوات و جمع
سما رو در قرآن به کار میبرد، یه دونه از این سما، از این هفت آسمان، آسمان مادی است. یکی از اونهاست که لقد زینا السماء الدنيا بزینت الکواکب بزینت المصابی. خداوند سماء دنیا را، یا بفرمایید آسمان اول رو، تمام این اجرام و ستارگان و سیارات و تمام این کرات و منظومه ها و کهکشان ها رو در سماء اول قرار داده، اما هفت آسمان دیگر مادی نیست، ششتای دیگه مادی نیست. اون سمایی است که یدبر الامر من السماء الى الارض، خداوند تدبیر میکند امور عالم را از آسمان نسبت به زمین. یعنی کدوم سما؟ یعنی مریخ و مشتری و ماه و کهکشان و راه شیری و غیره است؟ خیر، این سما سما مادی نیست که امر خدا از اونجا میاد. این که قرآن از آسمان نازل میشود، از کدوم آسمان نازل شده؟ از قرآن، کتاب آسمانی ما قرآن. از کدوم آسمان، از کدام سیاره و کره آمده؟ از قرآن. این سما که سما مادی نیست. اینی که شما دستتون بلند میکنید به سوی آسمان و شروع میکنید از هر کرانه تیر دعا کردم روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود، این کدوم آسمانه که دستتون رو بلند میکنید؟ این که سماع مادی نیست، این که ارزشی نداره که به بالا بگیرید یا پایین دستتون رو بگیرید، چه فرقی میکنه؟ اینی که و رزقکم من السماء و ما توعدون، روزی شما رو خدا در حقیقت در آسمان قرار داده است، وعده های الهی در آسمان است، یعنی بهشت دوزخ، این کدوم آسمانه؟ این که آسمان مادی نیست که کسی بخواد سیر کند، سفر کند، نمیدونم وایجر رو حرکت بدن برد، وایجر یک، وایجر دو برند، اینا از منظومه عرض به خدمتون شمسی خارج تو کهکشان راه شیری اطلاعات برام بیاره، بعد ما رصد کنیم در فلان مرکز فضایی، این حرفا که وجود ندارد. این سمایی که خداوند جایگاه بهشت و دوزخ مطرح میکند، آسمان مادی نیست عزیزان، از جنس این آسمان مواد و ماده و عناصر تعریف شده و شناخته شده نیست، بلکه سماع ملکوت است. من جمله این آیه و ما ینزل من السماء، آنچه خدا از آسمان ملکوت براتون میفرستد، حالا ممکنه وحی الهی باشه، انا انزلناه فی ليلة القدر باشه، ممکنه خدا از آسمان مادی چیز دیگری فرستاده است که تو این سوره میرسیم و با هم بررسی میکنیم. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس، آهن رو هم خدا نازل میکند. اینجا من ناچارم این رو توضیح بدم خدمت دوستان. ببینید نزول از بالا پایین اومدن نیست عزیزان، نزول از عالمی به عالم دیگر منتقل شدن است. یعنی و هم من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هر چه رو تو این عالم میبینید مادی و معنوی، حکم آن، امر آن، سرمنشه آن در این عالم نیست. خداوند میفهمد در نزد ماست خزائن همه چیز، ما نازلش میکنیم، یه شکلی میدیم به اون که با اون شکل و صورت و حالت انسان ها تو دنیا میفهمن، زندگی میکنن، اموراتشون میگذرد. الان آنچه که در خدمت دوستان عزیز میپردازیم به اون و کلام الهی، این صورتی که از قرآن داریم میبینیم چیست؟ این کلام الله دیگه. شکل واقعی کلام الهی چیه؟ همینه؟ یا شکل واقعی چیز دیگری است؟ کلام خدا وقتی خداوند نازل میکنه میشه اینی که ما میخوانیم، بررسی میکنیم، فهم میکنیم، تدبر میکنیم، تلاوت میکنیم، قرائت میکنیم، لذت اون میبریم، زندگی میکنیم در پناه اون. پس همه چیز در وجود ریشه الهی دارد. خداوند نازل میکنه، نزول یعنی ارتباط ملکوت و ملک. فرمود و ما ینزل من السماء، علم هر آنچه از سوی حق و ملکوت می آید در نزد ذات باری تعالی است. از این طرف و ما یعرج فیها، و آنچه در آسمان می رود، عروج می کند به سوی آسمان. عروج نقطه مقابل صعود و نزول. چی به آسمان میره؟ از خود قرآن کمک می گیریم. الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، چه به ملکوت می رود؟ اعمال ما، گفتار ما. عجیب است، من این تأکید می کنم گاهی خدمت دوستان روی این سوره مبارکه قاف، اونهایی که اهل بعض از رازها هستید به این سوره توجه بیشتری بکنید، و مداومت کنید بر سوره قاف تا به اونجا که میرسد و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هر سخنی که برون می آید در نزد آن رقیبی است و عتیدی است. دو فرشته الهی اذ یتلقل متلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. تمام گفتار ما را، تمام رفتار ما عزیزان، تمام شخصیت ما بالا می رود، بالا می رود، یا بالا می رود به ملکوت می پیوندد می ماند محفوظ، یا بالا می رود و بر صورت صاحب آن به قهر کوبیده می شود. یا میشه کلمه طیب، دقت کنید، از آدم تا خاتم محمد مصطفی چکیده و اصاره هران که انبیاء الهی از بشر خواستن تو دو تا کلمه خلاصه میشه. بگید 6236 آیه، بگید تمام تورات و انجیل و زبور و تمام کتب آسمانون که از بشر خواستن تو دو تا کلمه خلاصه میشه نسبت به خودش. کلمه طیب، عمل صالح، گفتار طیب، عمل صالح، عمل مؤثر و مفید و مطابق الگوهای الهی. این گفته الیه یسعد الکلم الطیب، این گفتار شما به آسمان می رود، یعنی به ملکوت می پیوندد، رفتار شما به ملکوت می پیوندد، ولا عمل صالح و یرفعه، عمل صالح بالا می برد و بالا می رود. توجه دارید؟ پس تمام لحظه لحظه افکار ما عزیزان، گفتار ما و اعمال ما، اینها صعود میکنه، یعنی اینها طائره و کل انسان الزمناه و طائره و فی عنقه، تمام انسانها رو ما طائرشون رو تو گردنشون قرار دادیم. طائر یعنی چی؟ طائر تیاره، طائر تایر، پرنده است دیگه، اون چه تیر می کنن. تیر یعنی چی؟ یعنی رو به بالا رفتن. به تمام اعمال و گفتار انسان طائر گفته میشه، یعنی تمام اعمال ما آن به آن در حال رفتن است، در حال حرکت است. همونطور که عرض کردم، یا اونقدر شایستگی داره که بره، برود تا بپیوندد به اون مقام لطف الهی و می سازد جنتی را و بهشتی را که در انتظار صاحبان این عمل است، یا اون چنان پلشته است که بر صورت صاحبش کوبیده می شود و چهره اون میشه چی؟ دوزخ الهی و قهر خداوند. پس فرمود و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها، ابتداعا یعلم و ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، تمام علم زمین و زمان در نزد خداست، تمام علم ملکوت در نزد خداست. گستره این علم رو به زیبایی مطرح کرد. حالا چنین خدایی با چنین صفات، همون خدای ظاهر و باطن و اول و آخر و صاحب الملک و صاحب الحمد و صاحب العلم و عزیز و حکیم و قدیر، و هو معکم اینما کنتم. من مایلم این آیه رو، این بخش رو، به دلیل ظرافت و لطافتی که در این آیه وجود دارد، یه مقداری با تأمل بیشتری خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. اولا لفظ رو دقت کنید، و هو، هو یعنی چی؟ یعنی او، یعنی همین ذات باری تعالی و خداوند. مع کم، مع یعنی همراه، کم یعنی چی؟ یعنی شما. عین یعنی هر جا، ما کنتم اینما یعنی هر کجا، کنتم که باشید. پس ترجمه ظاهر عبارت رو دیگه الان همه تون بلدید، یعنی او با شماست هر کجا که باشید. یعنی اون خدا با تمام این عقبهی که تعریف شد، با تمام این اسماء و صفات، هو معکم. سؤال اصلی تو این قسمت چیه؟ اینه که مع یعنی چه؟ ما یعنی همراه. این همراه یعنی چه؟ همراهی خداوند با کم، با شما انسان ها چگونه است؟ من 4 مرحله معیت خداوند رو خدمت دوستان عزیز عرض می کنم. استدعا می کنم به فضل الهی عالی توجه دارید، بهتر توجه کنید. 1. اولین معیت خدا با تک تک انسان ها که نه، با تمام اجزای وجود، معیت بل ایجاد است. معیت بل ایجاد یعنی معیت وجودی، یعنی هر پدیده‌ای که لباس وجود می پوشد، از آغاز ایجاد تا انتهای آن خداوند با اوست به دلیل وجودش. در مورد خود انسان ها میگیم، ما انسان ها از لحظه ایجاد و حضورمون و هستی بخشی ما، خداوند سبحان با وجود ما، هستی ما، تا جایی که این هستی ادامه دارد قرین و همراه است، و الا اصلا چیزی به نام وجود محقق نمی شود. تمام اجزاء وجود ما قائم، دقت کنید عزیزان، اینها مباحث سنگینیه، من دارم سعی میکنم اینها رو به زبان ساده و روان خدمت دوستان بگم. تمام اجزاء وجود ما قائم است به وجود حضرت پروردگار. کل شیء، اشاره میکردم صبح خطبه 109 نهج البلاغه مراجعه بفرمایید، کل شیء خاشع له و کل شیء قائم به. تمام اجزاء وجود خشوع در قبال او دارند و ذلت او میپذیرند، خواسته یا ناخواسته، و تمام وجود قیامشون به خداست. یعنی خدا با تمام هستی است، با تک تک ماست، با وجودمون به هستی ما. چون ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من، یعنی ذات باری تعالی. اگر ما موجودی، موجودیت ما آن به آن با وجود حضرت باری تعالی پشتوانه سازی میشه، و الا ما وجودی نداریم و هستی نداریم اصلا. به بیان خودتون به زبان پارسی که شما را خوشتر هست، همان زیبا اشعاری که بلدین اکثرتون از حکیم بلند آواز گنجه نظامی که به زیبایی گفت، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم بذات. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم، ما که قیامی نداریم وجودمون، چو تو قائم به ذات. وجود تو از ذات توست، ما وابسته به ذات تو هستیم. پس اولین معیت خدا با ما همینه که ما هستیم، و این هستی ما تا هر زمان که هست با خداست. چون ما جز وجود، ما جز از وجود ذات باری تعالی معنی ندارد، یعنی اون وجود را خداوند میبخشد به ما، و وجود آفرین با موجود خودش در ارتباط است و همراه اوست، و الا این وجود نمیمانه. خیلی ساده و معمولی، اگر این کلید رو، برق رو قطع کردید، اگر عرض به خدمتون نیروگاه اصفهان قطع کرد برق رو برای یک ثانیه برای این شهر، تموم دیگه، برق معنا نداره، وجود نداره، چیزی نیست اصلا به طور کلی. و معکم اینما کنت، یعنی همون خدایی که صفاتش رو دیدید عزیزان، لحظه به لحظه، آن به آن، از ابتداء ایجاد تا انتهای وجود با ماست، به ایجاد وجودی که به ما بخشیده است، و آن به آن این وجود به دلیل این معیت ادامه پیدا می کند، و الا ادامه پیدا نمی کند. معنای دوم، معیت به علم و اشراف. خداوند معیت دارد با ما، یعنی چه؟ یعنی خداوند آن به آن اشراف به ما دارد، لحظه به لحظه، هیچ ثانیه از زندگی ما خارج از نظاره و اشراف خداوندی نیست. الذی یراک حین تقوم و حین تقعد و تقلبک فی الساجدین، پروردگار تو اونه پیامبر که تو را در نشستن نظاره می کند، در ایستادن نظاره می کند، در خفتن نظاره می کند، در گفتن نظاره می کند. یعنی خدایی که با ماست به لحاظ علم و اشراف و مراقبت نسبت به ما، خب این حرف خیلی زیباست. از یه طرف این معیت خداوند امید ایجاد میکند، از طرف دیگه چی ایجاد میکند؟ خوف ایجاد میکند و دلنگرانی ایجاد میکند. از یه طرف امیده که شما وقتی که به این تو زبان عامیانه عرض میکنم، مقام تشبیه نیست، وقتی یک کس صاحب قدرت صاحب توان میگه آه برو من باهاتم، برو من همراهتم، هواتو دارم، میبینمت، خیالتون راحت حرکت میکنید، میگید که جرأت داره بیاد جلو، توجه دارید؟ وقتی احساس میکنیم ما تو لحظه لحظه زندگی تحت مراقبت خداوندیم، علم یعلم بان الله یرا، داره میبیند ما را، دیگه اینجا چه دلگرمی در وجودمون میاد که هیچ ثانیه ای نیست که ما تحت اشراف خداوند و نظاره الهی نباشیم. اگر یه مقداری لطیفش کنم این بخش رو و عارفانه بگویم، تمام لذت یک عاشق این است که آن به آن معشوق او را ببیند و به این اطمینان برسه که یار لحظه به لحظه داره بهش چیکار میکنه، رصدش میکنه و نظر تمام حرکات و اطوارها و رفتارهاشو انجام میده به این عشق، به این دلگرمی که معشوق داره چه میکند؟ نظارش میکند، داره میبیندش. این تمام دلخوشیش، تمام لذتش اینه. لذا گفت عبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، جوری خدا را عبادت کن که گویا او را میبینی، اگر او را نمیبینی جوری عبادت کن که بدان او تو را میبیند. فرمایش زیبایی وجود و مبارک امام جواد علیه السلام. خب اون اما این امیدشه، ولی انذارش و خوفش چیه؟ تکان بخوری تحت نظاره الهی هستی. اگر میخواهی اسیان خدا کنی، گفت برو جایی که خدا تو را اومد سوال کرده و من گاهی پا میلغزه، فهمدم من یک توصیه بهت میکنم، اگر میخوای هرگاه خدا را معصیت کنی، برو جایی که خدا تو را نبیند، با ابزاری معصیت کن که خدا به تو نداده باشد، با زبانی گناه کن که خدا به تو نبخشیده باشد، با دست قوتی که خدا به تو مرحمت نکرده باشد. این نگاه کرد، گفت آقا تکلیفم فهمیدم، دانستم ماجرا چیست. یعنی این الهو معکم اینما کنتم، وقتی اون معیت و همراهی به علم و اشراف خداست، از یه طرف نویده، از یه طرف پشت انسان رو عزیزان میلرزانه. آقا جان من، وقتی مطلع میشیم یه نمیدارم کودک 10-12 ساله داره ما رو میبینه، خیلی از کارها رو انجام نمیدیم، چطور میشه این خداوندی که اوصافش رو دیدید که اول است و آخر است و ظاهر است و باطن است و به کل شیء علیم است و عزیز است و حکیم است و مالک است و ملک است و قدیر است و قدرتمند، داره نظاره میکند، بعد ما جور دیگری عمل میکنیم؟ خب معکم اینما کنتم. این شد معنای چندم. دوم، معنای سوم، یعنی معیت سوم، معیت بالحضور و ظهور. خب معکم، خدا با شماست، اینما کنتم، هر کجا و در هر شرایطی که باشید، یعنی تو هر وضعیتی که باشید، فقط چشم را باز کنید تا او را همراه خودتان ببینید، یعنی خدا را حاضر میبینید، خدا را ناظر میبینید در هر شرایطی، کجاست که خالی از او باشد و او کنار شما نباشه، حاضر نباشه، ظهور نداشته باشه، بروز نداشته باشه ذات باری تعالی. میشه همون صفت از ظاهری که در از ظاهر و الباطن خدمت دوستان گفتیم. معیت سوم خداوند با ما معیت حضوری و ظهوری است، یعنی خداوند لحظه به لحظه، فقط کافیه چشم رو باز کنیم عزیزان، ببینید همون که دیشب میگفتیم، به سر جام جمنگه نظر توانی کرد که خاک میکده کهل بسر توانی کرد، تو که سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد، جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. اطرافت خاک کردی، این گرد و خاکی که اطرافت راه انداختی موجب میشه که جلو تو نمیبینی، این شیشت غبار گرفته، بخار گرفته، بذار نمیبینی اون طرف را، یه مقدار این قبارها را به کناری بزن، چشمها را باید شست، چشمها را بشون تا جور دیگر ببینی، تا بعد بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش از دور خدا یا میکرد. خدا با شماست عزیزان، کافیست که چشممون رو باز کنیم، انصاف بدیم تا تو تمام هستی جلوه او را و حضور او را و معیت او را و ظهور او را وسط کنیم و ببینیم. این شد سه. حالا یه پله بریم بالاتر، معنای چهارم بسیار لطیفتر و جالبتر. اما با این نمونه قرآنی عرض میکنم این معیت رو. این معیت چهارم میشه معیت به رحمت و نصره. معیت به رحمت و نصرت. نمونش اینجاست. شبانه دستور داده شد از سوی خداوند و موسی هم آهنگی های قبلی رو کرد، بنی اسرائیل رو آمادگی کامل رو داده است. نیمه شب برون آمدن از شهر، دارن به طرف کناره دریا حرکت میکنن، گریختن به تعبیری این بردگان پیغمبرزاده، این بنی اسرائیل گریختن در چنگال فرعونیان. اما دمدم صبح نظام فرعونی متوجه شدن که شهر خالی شده است و این جماعت رفتن. فاتبعوهم مشرقین، صبحگاهان به دنبالشون تعقیبشون کردن. از اون طرف هم موسی به کجا رسید با یارانش؟ به کرانه دریا رسید. صدای سم اسبان کوبنده فرعونیان داره میاد، دارن محاصرهشون میکنن مقابل هم دریا. یه مرتبه اینها دو دستی بر سرشون کوبیدن، گفتن موسی ما رو بدبخت کردی، از خانمون بیرون کشیدی، تحویل کی دادی؟ تحویل فرعون دادی. قال اصحاب موسی انا لمدرکون، گفتن کارمون ساخته است، فرعون ما را گرفت و ما را تکه تکه میکنن. موسی چه پاسخ داد؟ کلا، خیر اینطور نیست، انا معی ربی، مع همین معی که داریم میگیم، انا معی ربی، قطعا با من است پروردگار من. این چه معیتیه که موسی داره میگه؟ این همون معیتیه که آن دیگر دستور میرسد وزر بعصا کل بحر، موسا با عصا بزن به دریا، با همین جلوی دریا بزن، بعد میبینی فنفلق باز میشود، بانده های عالی و اتوبان های زیبا ایجاد میشه تو همین دریای اینچنینی. تو و یارانت و بنی اسرائیل رد میشید، فرعونیان وارد میشن به کام مرگ، فاغرقناهم اجمعین، همشون رو نابود میکنیم. این اسمش چیه؟ معیت خداست عزیزان، این معیت خداست. یه شاهدش رو قرآن این گونه بازگو می کنن. این معیت معیتی است که تمام دریاها پیش روی انسان می شکافد، تمام مشکلات در کف آدمی موم می شود، تمام رنجها هموار می شود. این اون معیتی است که هزاران بار تو زندگیتون مزهش رو چشیدید جان من. حالا نمونه دیگه شما عرض می کنم. بالاخره آمد برون، کار همان بود که شنیدید، اما چون قند مکرره میگم که لذتش بیشتر در کام عزیزان باشد و شیرینی او خوشتر طعم کنید. بالاخره آمد محضر مبارک پیامبر، رامدن علی جان، جبرئیل امین وحی کرده است، آمده است به من خبر داده است که امشب 40 مرد جنگی به خانه من میریزن و میخوان منو قطعه قطعه کنن. علی حاضری در بستر من بخوابی و کروکی منزل به هم نخوره که اینها ندانن من از خانه برون رفتم و من از مکه برون برم؟ برای اولین بار چیزی به نام سجده شکر در اسلام شکل گرفت. امیرالمومنین سری خودشو به خاک انداخت و سجده کرد، گفت فدا که نفسی یا رسول الله، جانم فداتون یا رسول الله، من شکر میکنم خدا را که خدا چنین توفیقی من داد که من وجود خودم رو فدای تو کنم ای پیامبر خدا. صحنه عمل شد، میدانید رسول خدا بیرون اومدن، بیرون اومدند و طی کردند و بالاخره کسی هم ایشان رو همراهی دید و با اون همراه رفتند و وارد غار شدند. صدای پای قرشیان و مشرکان که دارن میان تا لب غار شنیده شد. کسی که همراه پیامبر درون غار بود چی شد؟ ترسید. یک بار پیامبر فرمودن لا تحزن، کلمه موسا که یادتونه، وقتی ترسید یاران گفت کلا ان معی ربی، پیامبر فرمودن لا تحزن، ان الله معنا. نگران نباش، خدا معنا، با این معیت باز معن با ماست، ان الله معنا.
حالا این دو نمونه، حالا اینجا داخل پرانتزی هم داره، اب نداره دیگه، حالا بالاخره چون نقل خود خداوند در کلامش این اجازه رو داریم بگیم، به الا به ساحت بزرگان و انبیاء الهی ما نمیخوایم در مقام این نیستیم که کم و زیاد کنیم، تفاوت مطرح کنیم.
اما موسی گفت ان معیه، با من است خدای من. اول اسم کی رو برد؟ خودش رو، بعد خدا را. پیامبر چه گفت؟ ان الله معنا، خدا با ماست. این تفاوت دو تا معرفت، ابتدا موسی خودش رو میگوید بعد خدا را، اما نبی مکرم خاتم انبیا و محمد مصطفی ابتداعا نام حق رو میبرد، اونگاه خودش رو بازگو میکند. بلا تحزن ان الله معنا به ادامه بحث. پس این معیت چهارم همراهی خداوند است با رحمت و نصرت. که عزیزان این چهارمی که می کند، یعنی واقعا من می خوام بگم و خواهش کنم از عزیزان، من یه بار دیگه الان تکرار می کنم این چهار تا رو، خود این آیه رو اگر حفظ نیستید همین تیکه رو حداقل، این تیکه خیلی ساده است، هو معکم اینما کنتم، اینو نقش ببندید دو صفحه دلتون، ثابتش کنید تو ذهن و قلبتون، تو ضمیرتون و جانتون، با همین معانی که ازش فهمیدیم، او با ماست در ایجاد و وجودمون، پس تمام هستی ما همراه هستی اوست، وجود اوست که ما را ایجاد کرده است. دوم، او با ماست، نظاره او، مراقبت او، دیدن او، به اشراف او به تمام جزئیات وجود ما، درون و برون ما. سوم، او با ماست، کجا می خواهیم او را ببینیم که نبینیم؟ حاضر و ناظر است، او به محکم اینما کن. چهارم، به چی میخواییم تکیه کنیم تو مشکلات؟ بالاخره یه وقتی آمارها، عرض کردم کمتر از این بود به اصطلاح، اما الان خیلی شده ها در سطح جهان، یعنی از بزرگترین معضلاتی که امروز در صدر بیماری ها بشر با اون دست پنجه نرم میکند، افسردگیست، همین دپرشن و افسردگی و این مقوله است. چه میتواند انسان رو چون کوه استوار کند؟ می نجنبم که کوه الوندم، هنگامی که انسان به کوه تکیه می کند، هنگامی که انسان به کسی تکیه می کند در مشکلات، در شدائد، که حمایت او، اشارت او، نظارت او همه چیز رو زیر و زبر می کند. وقتی انسان دونست ان الله یدافع ان الذين امنوا، خداوند مدافع منه، دیگه چه غمی داره، چه افسردگی داره، چه تأثیری در روح و جانش، کدوم مشکل میتونه انسان رو به زمین بزنه و از پا بیندازد؟ هنگامی که به این نکته چه داشته باشه؟ باور داشته باشه عزیزان، ایمان داشته باشه و یقین داشته باشه، هیچ مشکلی نمیتواند آدمی رو زمین گیر کند. فرمود و هو معکم اینما کنتم، ما چنین توحیدی میخواییم عزیزان، ما چنین خدایی رو میشناسیم، نه خدایی که اسطوره‌ای است، نه خدایی که مشابهت به انسانها دارد، شهوت دارد، میل دارد، فلان دارد، نه خدایی که در موزه ها باید جستجوش کرد. این توحیده، این توحید اسلام است. فرمود و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر، و خداوند به اون چه عمل میکنید کاملا بیناست و مراقبتتون میکنند. مجدد تکرار شد، له ملک السماوات و الارض، از آن اوست ملک آسمان ها و زمین. قبلا گفته شد به دنبال آن یحیی و یمیت آمد، زنده کردن و میراندن، از شؤون اقتدار الهی است. اینجا کار بالاتر میرد، له ملک السماوات و الارض و الی الله ترجع الامور، اون خدایی که حکمرانی و فرمانروایی تمام وجود از اوست، همه امور پایانش به سوی خداست، انتهای اون به سوی خداست. ببینید، بالاخره گفت شاهنامه پایان اون خوش است، گفت جوجه را آخر پاییز می شمارن، این ضرب المثل های فارسی که در ذهنمون هست، عرب ها میگن ملاک الامر خواتیمو، ملاک و مبنای هر چیزی چیه؟ پایانشه، انتهای کار است. ملاک الامر خواتیمو. ذات باری تعالی میفرماد این مالک وجود به گونه ایست که تمام امور وقتی ال امور شد میشه چی؟ همه چیز. تمام امور رجوع به سوی خدا دارد. زشت و زیبای شما تمام هستی در پیشگاه او حاضر می شود. قضاوت، داوری، حاکمیت، اجر، سزا، کیفر، پاداش، همه چیز به دست توانمند اوست و از هیچ کس کاری بر نمی آید مگر او بخواهد و اراده او باشد و رجوع به ساحت قدسی او باشد. و الله ترجع الامور. پس هو الاول و الاخر، ابتدا با اوست، انتها با اوست، آغاز از اوست، ختم با اوست. فرمود و الله ترجع الامور. یولج اللیل، آخرین آیه یعنی ششمین آیه از این مجموعه آیات توحیدی میاد که بگم تمام کنم این ششتا رو. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و هو علیم بذات الصدور. این پایان یه نکته توحیدی زیبا رو خداوند میفرماید، یه توجهی میدهد که تو دل این باز نکته هاست. یولج اللیل فی النهار، ایلاج میکند شب را در روز و روز را در شب. کلمه ایلاج از ماده ولوج، ولوج یعنی وارد شدن شیئی در شیئی با تمام دقتها و با تمام دشواریها. ایمان نمیارن پیامبر به تو حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، تا زمانی که ولوج کند شطور از سوراخ سوزن، یا حداقل به نظر بعضی از مفسرین تنابهای کشتی رو که لنگر کشتی رو میبندن میگن عرض به خدمتون به اصطلاح جمل، حتی یل جل جمل و فیسم ملخیان، این تنابها از سوراخ سوزن رد بشه. این میشه ولوج، یعنی ارتباط دو شی و دو پدیده که ارتباطشون خیلی ملموستر. بگم وقتی که 3 ماه جنین تمام میشه میگن بعد از اتمام ماه سوم و آغاز ماه چهارم ولوج روح میشه. ثم انشأناه خلقا آخر، یعنی تا 3 ماهگی نفس ناطقه و روح نداره این جنین، نفس حیوانی و دموی داره، نباتی داره. اما از اتمام ماه سوم مادر حس میکنه که یه چیز دیگه همراشه، یعنی کاملا حالات جنین خودش رو در ماه چهارم به بعد لمس میکنه و متوجه میشه مادر. این زمانیه که خداوند روح رو ملحق کرده است. به این میگن ولوج. ولوج چرا؟ چون روح سنخ دیگریست، از جنس دیگری است. حالا اون روحی که از یه عالم تجردی است میخواد بیاد با یه جسم خاکی مادی پیوند بخوره. این پیوند کار خیلی سختی است، ولوج باید پیدا کنه، این ارتباطش خیلی سخته. و جالب این که بعد از این که خداوند این ارتباط رو ایجاد میکند و این جسم و جان، روح و تن با هم پیوند میکنن، بعد از 60 سال 70 سال 80 سال که حالا میخوان جداشون کنن، جداییشون سخته باز. همونطور که پیوندشون سخت بود حالا جداییشون سخته. فریاد کزین رباط کهگل، به تعبیر همشهری شما مرحوم استاد همایی، فریاد کزین رباط کهگل، جان می کنم و نمی کنم دل. جان کندنه. ببین، شنیدم به هنگام نزع روان، به هرمز چنین گفت نوشیروان. میگن نزع روان، نزع وقتی یه گیاهی رو میزنید از روی زمین قطعش میکنید، اینو میگن قلعش کردند. اما اگر از ریشه در بیارید میگن چی؟ میگن نزعش کردند. این روح باید ریشه هاش از این وجود بیرون کشیده بشه. نزع روان خیلی سخت، لذا میگیم جان دادن، جان کندن. پس این ولوج معنای اینطوری داره. حالا دقت بفرمایید، یولج اللیل فی النهار، پس مشخص میشه کار عظیمی رو خداوند داره مطرح میکنه. عزیزان، کره زمین، کره صاحب حیات. همین امروز من یه مقاله رو برام فرستادن از ایندیپندنت و این مقاله اثبات میکند که شواهدی و نشانه، اثبات یعنی ابراز میکند، شواهدی و نشانه هایی رو از حیات در ماورای منظومه شمسی پیدا کرده. نشانه های همین امروز، این بالا امروزه، روزنامه ایندیپندنت لندنه این مقاله که حذف میکنم، داره من ایمیل کرده بودن امروز این رو. سریعا به دوست عزیز و همراهی که خدمتون بودم عرض کردم، خب آیه 29 سوره مبارکه شورا مگر چی میگه؟ خداوند میفرماید که آفرید آسمان ها و زمین را، بس فیها من دابه و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر. خداوند در بین آسمان ها و زمین موجودات زنده رو قرار داد، یعنی تو کرات مختلف، و بعد هر وقت بخواد همه اینها رو هم گردشون میارد، جمعشون میکنه. خب این که ما مدعای ماست که این رو در آیه 29 سوره مبارکه شورا خداوند مطرح میکنند، این که میدونیم این بدیهیست، عرض به خدمتون گفت. اما اون چه ما در منظومه شمسی داریم، کره صاحب حیات زمینه. چرا زمین صاحب حیاته؟ اینها بحثای مفصلی دارد. یکی از ویژگی هایی که علت وجود حیات رو در زمین ثابت کرده است، شیوه حرارت این کره است عزیزان، یعنی اینکه تنظیم شده به دقت تمام حرارتی که این زمین نیاز دارد که کره سوخته و آتش گرفته نشود و کره منجمد و یخ بسته نباشد، مانند پلوتون، مانند خیلی از کرات دیگر. توجه دارید این با چی تنظیم میشه؟ با پدیده خورشید و ماه، با پدیده شب و روز. یعنی با این که این مقدار نور میتابد، بعد فوتون میاد سنتز میکنه، بعد حیات درست میشه تو این زمین، بعد گیاهان میروید، حیوانات، انسان، زمین آماده حیات میشه. و باز اگر ادامه پیدا کنه این روز که میسوزاند، نابود میکند، از بین میبرد، باز شب میاد، آرامش حاکم میشه، باز تنظیم میشه، معادلات زیستی مهیا میشه برای فردا. با این حرکت خداوند زمین رو زنده نگه میدارد، انسان رو زنده نگه میدارد. نام این پدیده ولوجه، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. سادهش خلاصش کنم خدمت دوستان، زمین دو تا حرکت، 22 تا حرکت داره زمین. یک کتابی داریم زمین در فضا، اینو دوست عزیزم خدای رحمت کند او را، پروفسور این فن مرحوم آقای دکتر عدالتی در دانشگاه مشهد رو نوشتن، بسیار کتاب زیبایی است. زمین 22 تا حرکت داره، دو تا از این حرکت ها رو ما میشناسیم، یکی حرکت وضعی است، یکی حرکت انتقالی. حرکت وضعی زمین اونه که به سبب اون چی ایجاد میشه؟ شب و روز. حرکت انتقالی اونه که به سبب اون چی ایجاد میشه؟ فصول، فصول چهارگانه و در مجموع سال. حالا ما دو تا ولوج داریم، یه ولوج وضعی، یه ولوج انتقالی. ولوج وضعی اینه که زمین در این وضعیت خاص که داره یه گردش کامل میکنه در تقابل با خورشید و بعد بخش های تاریک و روشنش جا به جا میشه، ولوج میشه. یعنی خداوند دمدم صبح که میشه، میبینید روشنی رو، ایستادید بالا کوه صفه دارید تماشا میکنید طلوع را، وقتی که هوا تاریکه فرصت نداریم این کارا رو بکنیم، ولی لذت های دنیا رو میفهمیم چیه، دارید تماشا میکنید، میبینید داره ولود شکل میگیرد، یعنی بخش های روشنی داره خودش رو فرو میکنه در چی؟ در تاریکی. تاریکی رو پس میزند، پس میزند، یه جاهایی قرمز میشن، با هم درگیر میشن، شفق رو میبینی، به کناری میرود، روشنی حاکم میشه، روز شما آغاز میشود. باز از اون طرف شب، دمدم شب، دم غروب ایستادید، میبینید داره سیاهی حمله میکند، تاریکی میاد، میاد، داره خودش رو فرو میکنه در چی؟ در باد. اون قرمزی رو در افق میبینید تا زمانی که کاملا هضم میکند نور رو و تاریکی حاکم میشه، میشه یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. این میشه ولوج وضعی، یعنی به خاطر شب و روز. یه معنای دیگه هم این ولوج دارد، فردا صبح اذان صبح اصفهان، یعنی فجر اصفهان 5:23 یا 4 دقیقه است فردا صبح. توجه دارید؟ روز بعدش چی؟ روز قبلش چی؟ یعنی از روز آغاز فروردین به اصطلاح عرفی میگید هی روزها چی میشه؟ بلند میشه. از اون طرف میگید شبها کوتاه میشه، یعنی بخشی از شب رو خدا کم میکند، بخشی از روز فرو میشود و غالب میشه در شب و روشنش میکنه، ولوجش میکنه. یعنی از روز اول 12 اول فروردین، دیشب میخوندم بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشا بهار. بعد این 12 ساعت هی افسوده میشه، روزا بلند میشه، شبا کوتاه میشه، تا کی؟ تا آخر تابستان. بعد از اول تابستان باز عکس میشه، باز شبها بلند میشه، روزها کوتاه میشه، تا کی؟ تا اول مهرگان، تا اول پاییز. روز اول پاییز باز میشن 12 برابر 24 ساعت. باز بعد مجدد شبها بلند میشه تا جایی که میرسه به یه شبی که میگید این شب چیه؟ شب یلدا، شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. بعد باز مجدد شروع میشه، روزها بلند میشه، شبها کوتاه میشه، تا اول فروردین باز میشن 12. نام این ولوجه، این ولوج فصلیه، ولوج انتقالی. اون روز به روز ولوج جابجا شدن شب و روز، ولوج به اصطلاح وضعی، این ولوج انتقالی. پس این خیلی بحث داره این آیه شریفه، خداوند این حاکمیت ظلمت و نور رو مطرح میکنه، این تفسیر آیه است. حالا اینجا یه تعویلم داره که بعد از تفسیره، اون چه گفتم تفسیر بود که دیگه این مال معصومینه. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، گاه خدا ظلمت‌های متراکم رو آنچنان می‌کند که سپاه نور و اولیاء نور میان و بساط ظلمت رو محو می‌کنند و قالب بر آن می‌شوند. گاهی هم جوری می‌شود که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، به تمام دلیلی که برمیگردد به خود انسان ها، باز این ظلمت ها میاد بر انسان ها و بر نور چی میشه؟ حاکم میشه. گاه فضای جامعه انسانی رو نور پر میکنند، گاه ظلمت جهل و خرافه و شرک و نادانی و ظلم و قتل و جنایت پر میکنند. و در نهایت و هو علیم بذات صدور، ذات به معنای ذات، به معنای صحبت، مصاحبت، همراهی. خداوند علیم است به هر آن چه همراه جانها و سینه های شماست، یعنی هر چه در جانها و سینه های شماست. خیلی چیزها در وجود ماست میدانم، نزدیک من نمیداند، همسر من نمیداند، خیلی چیزها در وجود من است که نه او میداند نه خودم میدانم، فقط او میداند. وقتی من توی صحنه زندگی قرار گرفتم، بعد میفهمم چه خبره تو این جان. وقتی امتحانمو بد پس دادم یا امتحانمو شایسته پس دادم، بعد اونجا میفهمم من چه توانایی داشتم، من چه ناتوانی ها و ضعف هایی داشتم. بعد اطلاهما سوالتهما، بعد ذات ها خودشون آشکار میکنن و نشان میدهن. به اینجا که رسید 6 آیه توحیدی تمام شد. یک نتیجه خداوند از کل 6 آیه میخواد بگیرد که یه اشاره میکنم و دیگه فردا شب توضیحش خواهیم داد. نتیجه این 6 آیه توحیدی چی باید باشه؟ آمنو بالله و رسوله و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه. مخاطبان قرآن، با این عظمتی که دیدید از خالق و پروردگارتان، با این گستری صفات او، با این معیت و همراهی که با شما دارد، با این اشرافی که به شما دارد، با آنچه به عمق جان شما وارد است، با این که وجودتون پنهان شده در نشأت گرفته از وجود اوست، چه معطلی دارید؟ برای چی رو به او نمی کنید؟ چرا پشت می کنید؟ چرا به آغوشش نمیرید؟ چرا به دامنش ملتجی نمیشید؟ فآمنوا بالله، پس بیایید ایمان بیارید به خدا. اگر ندارید ایجاد کنید، اگر دارید افزایشش بدید، رشدش بدید. فآمنوا بالله، و لازمه ایمان به خدا ایمان به رسول اوست که این کتاب رو از او دارید و آمنوا بالله و رسوله. حالا بعد از این و انفقو، و دست به جیب کنید و انفقو و انفاق کنید. حالا این ایمان و این انفاق و ارتباط این و چی شد که خدا یک بار سراغ انفاق رفت؟ از میان تمام اجزای ایمان بحث های لطیفی داره که انشاءالله باید فردا شب بحثر مبارک عزیزان ادامه ی آیات بینات رو تعقیب کنیم. پس ما 6 آیه اول رو در این 3 گفتگو خدمت دوستان گفتیم و بحثر مبارکتون تقدیم شد. خدایا به عظمتت و بزرگی و مهربانی و رحمتت دلهای ما رو بیش از بیش گذشته از قبل با حقایق با لطائف توحید خودت آشنا بگردان. خدای دلهای ما رو خانه محبت خودت قرار بده. پروردگارا زنجیرها تعلقها وابستگیهای غیر خودت رو از دست و پای ما باز کن. صلوات اینا بفرمایید. خب اجازه بفرمایید من امشب رو هم به دلیل قرب به شهادت باز اشارتی به مصیبت کنم و انشاءالله از شبهای آینده به لطائفی از وجود مبارک فاطمی خدمت عزیزان اشاره می کنم. اما عمدن من این رو الان خدمت دوستان میشه دو سه کلمش رو بگم بردوان ذکر پایانی، اما تعمد دارم که این رو خدمت دوستان از نهج البلاغه بخونم که سند این رو ببینید. بزرگواران خطبه 202 نهج البلاغه، خطبه 202 نهج البلاغه. السلام علیک یا رسول الله. امیر المؤمنین ایستاده است، خطاب پیامبر میگوید السلام علیک یا رسول الله، انی پیامبر از من سلام به شما، و ان ابنتک نازله فی جوارک، و از دخترتون که در کنار شما فرود می آید، و سریعت لحاق بک، دختر شما که زود به شما ملحق شد، یا رسول الله فراق شما رو بیشتر تحمل نکرد فاطمه. اینو کجا داره امیرالمومنین خطبه رو میخونه؟ در لحظه تدفین شبانه فاطمه. دقت کردی؟ خطبه نهج البلاغه است. به اینجا که رسید امیرالمومنین میفهمد قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، یا رسول الله به من خیلی درس صبر دادید تو صحنه های مختلف بعد رو عود خنده، اما یا رسول الله به جان خودتون قسم دیگه علی صبر ندارد. میگه صبر علی در ماتم زهرا ناچیز شده است. قل یا رسول الله ان صفیتک صبری و رق عنها تجلدی، دیگه تحملم کم شده، الا ان فی التعذیبی به عظیم فرقتک و فاضح مصیبتک موضع تعززه، الا اینکه همونطور که مصیبت شما رو تحمل کردم باید مصیبت فاطمه را هم بپذیرم به حکم و فرمان الهی. یا رسول الله فلقد وسدت کفی ملهودت قبرک و فازت بینی نهری و صدری نفسک فانا لله و انا الیه راجعون. یا رسول الله یادتونه سر شما تو دامن من بود که به رضوان الهی رفتید، سر فاطمه هم در دامن من بود که به رضوان. چقدر سخت است برای علی که دو عزیز خودش رو این گونه. اینجا دیگه اون جمله تاریخی رو حضرت فرمودن فلقد استرجعت الودیعه، یا رسول الله ودیعه و امانت شما برگردانده شد، و اخذت الرهینه برگردانده شد امانت و رهن شما، اما حزنی فسرمد، یا رسول الله غم علی پایان ندارد من بعد، و لیلی فمسحت، علی شبها خواب نخواهد داشت، الا ان یختار الله، تا زمانی که خدا جان علی بستاند و او را به شما ملحق کند. یا رسول الله ست و نبو که ابنت و که به تزافر و امت که علاه از ما، شما میگرید متأثر میشته، من میخوام یه لغت رو بگم که بیشتر بسوزید عزیزان. این سخن امیر المؤمنین با رسول خدا، پیامبر به زودی خبر می کند شما را دخترتون به تزافر امت که علا هزما. تزافر حجمه شگفت، وقتی موج حرکت می کنه به یک سمت اینو میگن تزافر. عزم، الله اکبر، وقتی تبر رو میزنید چوب رو خورد میکنید به این میگن هضم، همونطور که غذا در معده باید چی بشه؟ هضم، یعنی خورد شدن، یعنی کیموت شدن. توجه دارید؟ یا رسول الله، دخترتون به شما خواهد گفت امت چگونه او را هضم کرده، چگونه او را خورد کرد. فاحفظ سؤال، یا رسول الله شما از فاطمه سوال کنید، واستخبر حال، حالش را از او بپرسید. یا رسول الله فاطمه به من نگفت چه شد؟ شما از فاطمه بپرسید تا حقیقت حال را برای شما بازگو کند و آشکار کند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.